السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده وأشكره واستعينه واستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيارته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين، أوصيكم عباد الله بتقوى الله. خودم را، شما مؤمنین عزیز را، خواهران و برادران را به تقوای الهی توصیه میکنه. در ادامه مباحثی که داشتیم در حوزه مربوط به سرمایه های مهم انسانی یا سرمایه های محترمی که باید از این سرمایه ها حفاظت کرد، حراست کرد و نسبت به اونها عنایت خاص داشت، عرض شد که برای هر مسلمانی 4 تا سرمایه بسیار مهم و محترم به نظر میاد. یکیش مال مؤمن است که محترم است و اسلام برای اون احکام و قوانین متعددی قرار داده است که صحبت کردیم. جان مؤمن است که اون هم محترم است، باید ازش صیانت شود. و سوم ناموس مؤمن است که این هم جزء مواردی است که محترم است، البته به نحو عام، چه ناموس مؤمن چه غیر مؤمن، هر دوش محترم است. گرچه بحث ما بیشتر در حوزه مؤمنین است، اما در این حال به نحو کلی ناموس محترم است. در یکی از خطبه ها به این موضوع کم و بیش پرداختیم. این هفته هم اجازه بدی باز یه مقداری بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنم. خداوند برای اینکه این سرمایه یعنی ناموس انسان‌ها حرمتش نگه داشته شود، اولا در ذات و فطرت انسان یه چیزهایی رو قرار داده است که به صورت ذاتی و فطری انسان از اون حراست کند و صیانت کند. ثانیاً قوانینی را هم در قرآن و سنت پیامبر براش قرار داده شده است که جهت حفاظت و حراستش انسان باید چکار کند. اونی که در ذات انسانها قرار داده شده است به صورت فطری، قبلاً هم اشاره کردم، در مردان غیرت را قرار داد که این خصیصه بسیار خوب اخلاقی باعث می شود که مرد از ناموس خودش دفاع کند، حمایت کند. و در زنان خصیصه بسیار خوب که جزء فضائل اخلاقی حساب می شود، خصیصه حیا را قرار داد که این دوتا هم اگر نسبت به اونها توجه نداشته باشیم و از این دوتا خصیصه خوب و این دوتا فضیلت حراست نکنیم خودمون، به مرور زمان شاید این دوتا در ما هم از بین برود. لذا به بخشی از تشویق‌هایی که در دین راجع به غیرت مطرح شده است بخشیشو گفتم، بخشیشو این هفته عرض می‌کنم. نکته اول اینه که آدم غیور غیرتش جزئی از ایمان حساب می شود. ان الغیرت من الایمان. لذا غیرت و ایمان با هم توامانن. در تعبیر دیگر هم فرمود که غیرت و ایمان جوری با هم توأمن که اگر یکی برود دیگری هم با او خواهد رفت. ایمان برود غیرت می رود، غیرت هم برود بخشی از ایمان افراد از بین خواهد رفت. لذا پیامبر گرامی اسلام اینجوری می فرماید الغیرت و الایمان توأمان، هر دو با همان مثل دو قلو میمانند نسبت به هم دیگر. این نکته اول. نکته دوم، خداوند در یه تعبیری از امام صادق نقل شده است ان الله تبارک و تعالی غیور. این غیرت نشأت گرفته از صفت خداوند، یعنی اول این ویژگی مال خداست، بعد در مرحله بعد مال پیامبر گرامی اسلام است، بعد مال حضرت ابراهیم علیه السلام است، بعد مال مؤمنین. ان الله تبارک و تعالی غیور، خداوند تبارک و تعالی غیور است. ول غیرتهی حرم الفواحش ظاهرها و باطنها، چون خدا غیور است فحشا را حرام کرده است، چه آشکارش چه نهانش، چه ظاهرش چه پنهانش. به نحو مطلق فواحش را همه را حرام کرده است به خاطر همون غیرتی که خداوند خودش دارد. حرمت فواحش از غیرت خداوند نشأت گرفته است. اینم که گفتم پیامبر گرامی اسلام در مرحله بعدی است، خود پیامبر گرامی اسلام در یه روایتی می‌فرماید ان ابی ابراهیم غیور و انا اغیر من. جدم ابراهیم علیه السلام غیرتمند بود، اما من نسبت به او غیرتمندترم. معلوم میشه که غیرت هم درجات داره، رتبه داره. حالا خود غیرت نسبت به چی؟ موضوع غیرت گاهی وقتا دین است، گاهی وقتا ارزش هاست، گاهی وقتا خاک است، گاهی وقتا هم ناموس انسان است. این عام است. خب پیامبر می‌فرماید ابراهیم علیه السلام جد من غیرتمند بود، اما من از او غیرتمندترم. خب و این سلسله به همین صورت میاد تا به مؤمن میرسد. توصیه شده است همه مؤمنین هم به غیرت تا ایمانشان حفظ شود. باز فرمود آدم غیور محبوب خداست و آدمی که غیرت نداشته باشد مبغوض خداست، مورد دشمنی خداوند است. بی غیرتی سفارش شیطان است، غیرت سفارش خداوند است. کسی که میخواهد به سوی خدا برود، به سوی بهش برود، به سوی سعادت برود، غیرت را داشته باشد. کسی که میخواهد به جانب شیطان، به جانب ذلت، خاری، جهنم برود، بی غیرتی را باید تو مسیر خودش قرار بدهد. این هم باز تو تعبیرات روایات نگاه که میکنیم عالم عجیبی است. تو این حوزه روایات مختلفی که در این حوزه تبیین شده است. در یه روایت دیگر پیامبر در مستدرک الوسائل داره میفرماید هفت گروهن که ملعون و مطرود و نفرین شده اند. یکی از اون هفت گروهی که در تعبیر نبی مکرم اسلام نفرین شده و مورد لعن قرار گرفته است، مردی است که نسبت به همسر خودش غیرت نورزد. براش مهم نباشد همسرش کجا می رود، با کی سخن می گوید، چه جور پوششی دارد، روابطش سالم است، ناسالم است، به هر نحوی زندگی بخواد بکند، نکند، براش اهمیت نداشته باشد. مردی که غیرت نسبت به همسر و حالا در تعبیر فقط همسر داره، شاید تعبیرات دیگر عام‌تر نسبت به دختران خودش نداشته باشد، این مورد نفرین خداوند قرار گرفته است. پس عزیزان توجه نسبت به این قصه داشته باشیم، هم بیان کنیم، هم ترغیب کنیم، هم تلاش کنیم که این غیرتی هم اگر داریم بیشتر بشود در ما نسبت به دین خدا، نسبت به خاکمون، به ویژه بحثمون که بحث ناموس است، نسبت به ناموس. مردان بی غیرت زنان گاهی وقتا با وقاحت و بی حیایی دارند و ارتباطاتشون بدون تعریف هست، بدون حد و حدود هست. این یکی از مسائلی است که مورد توجه است. غیرتمند هم محبوب خداست، هم با ایمان است، هم اهل سعادت است و هم این که در دنیا و آخرت هم عزت و بزرگی خواهد داشت. عکسش هم می شود قصه شیطان. لذا عمل کنیم به این آیه شریفه که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. هوای خانوادتون رو داشته باشید. قو فعل امر است، یعنی نگه دارید، کنترل کنید خودتان را و خانوادتان را از آتشی که هیزمش انسانها و سنگهای جهنمند، که اون آتش جهنم دیگر برای من و شما قابل تحمل نیست. خب هم خودتان هم خانوادتان، کسی نمیتواند بگوید من خوب هوای خودم را دارم، نگاهم را کنترل میکنم، نمازم را میخونم، عبادتم را انجام میدم، دیگه کار به دختر و پسر و همسرم ندارم. نه، آیه میگه اول خودت، بعد خانوادت، حالا تو مرحله بعد میرسه به جامعه و به دیگران که قصه امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشود. اگر پدر خانواده، اگر پسر خانواده عمل کند به این آیه قرآن، غیرت بورزد، بی حیایی و بی عفتی از جامعه جمع خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم، دومین خصیصه ای که باز خداوند قرار داده و بهش اهمیت داده، عفت و حیا است که در بانوان به صورت فطری نهادینه کرده است. اینجوری نیست که عفت و حیا را باید به دست بیاریم، هست، ازش باید حفاظت کنیم که از دست نرود. آنانی که بی حیایی میکنن یه امر فطری را از دست دادن، باش جنگیدن، کنار گذاشتن، و الا به صورت ذاتی خداوند در وجود همه این خصیصه در وجود بانوان قرار داده است. حالا در بحث عفت و حیا هم نکاتی را تو جلسات گذشته گفتم. حیا سه بخش دارد: حیای در گفتار، حیای در پوشش، حیای در رفتار. برای هر کدامش ما روایات و آیات زیاد داریم. فقط سه تا آیه میگم که خیلی وقتم گرفته نشود. برای حیای در گفتار و کلام و سخن، که موقعی که خانمی، دختری میخواهد با نامحرم صحبت کند، شیوه صحبت کردن به چه صورت باشد، اون عفت در صحبت و کلام رو باید رعایت کند. گونه‌ای صحبت نکند که کسانی که مریضن، در قلبشان مرض وجود دارد، وسوسه شوند و بعد تحریکات ذهنی و فکری درشان ایجاد بشود. در تعبیر آیه قرآن می‌فرماید این نسبت به خانواده پیامبر گرامی اسلام هست، که خب گاهی وقتا پیامبر که در منزل بودن، کسی در به منزل پیامبر گرامی اسلام را می‌زد، همسرانش در رو به روی افراد باز می کردن. بعد آیه نازل شد، موقعی که در رو باز می کنید، با نامحرم صحبت می کنید و حرف می زنید، ممنوع نیست سخن گفتن با نامحرم، اما باید یک اصل رعایت شود: فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. تو سخن گفتن به گونه صحبت نکنید که کسی که در قلبش مریضی وجود دارد طمع کند به شما، هم در ذهنش، هم در نگاهش، هم در فعرش، فکرش یه طمعی، یه وسوسه‌ای نسبت به شما ایجاد بشود. در سخن گفتن خیلی محکم و به گونه‌ای صحبت بکنید که دیگران چنین طمعی نداشته باشند. روشن است برای هم شما هم برای بانوان، بد صحبت کردن یا با ناز و کرشمه در تعبیر تفسیر این آیه آمده صحبت کردن یعنی چه، دیگه بیشتر بهش نمیپردازم. این نکته اول در کلام عفت داشتن. نکته دوم، حالا اون کلمات زشت و رکیک به زبان جاری کردن که دیگر مرحله بعدی است، جز گناهان کبیره حساب می شود که در سوره حجرات اونها هم به نحو دیگری نهی شده است. در پوشش عفت داشته باشید. برخی از آیات رو تو هفته گذشته خدمت شما عزیزان خوندم، در این هفته هم یکی دو تا از اونها رو خدمت شما می خونم. در یه جایی داره که وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، موقعی که در مجلسی هستید که نامحرم هست، موقعی که وارد بازار میشید، وارد محل کار میشید، از پوششی استفاده کنید که زیر گردنهایتان آشکار نباشد. ول یضربن بخمورهن علا جیوبهن. عرب یه روسری‌های بزرگی استفاده میکرد، دو طرف روسری را گاهن آزاد میگذاشتند که زیر گردن آشکار میشد. می‌فرماید یک طرف این روسری را بر روی شانه‌هایتان بیاندازید که آشکار نشود. ببینید آیه قرآن تا کجا دقت را انجام داده است. گاهی وقتا کلی می‌گوید، گاهی وقتا حتی توضیح جزئی هم می‌دهد. می‌فرماید دو طرف این خمر، یعنی همون روسری‌های بزرگ، دو طرفش را آزاد و رها نکنید که زیر گردنها آشکار بشود، بلکه یه طرف را روی دوش دیگر بیاندازید تا برای نامحرم چیزی آشکار نشود. اینها آیات است. بحث روایات که هنوز بیان اصلا نکردیم، یعنی خود آیات دقت بسیار زیادی داره. تو بحث رفتارها، اون عفت در کلام، این عفت در پوشش که یه جایی داره که قل یا ایها النبی لازواجک و بناتک، بگو یا رسول الله به همسرانت و بعد به دخترانت، ولازواج النساء المؤمنین، نه تنها به خانواده خودت، به زنان مؤمنین و متدینین هم بگو، به همه بانوهای محترمه و مؤمنه و مسلمان هم به همشان اعلام کن. چی را به همه اینها بگو؟ میفرماید ان یدنین علیهن من جلابیهن، نزدیک کنن به خودشان پوشش هایشان را. جلابیب یا جلباب، پوشش سرتاسری که امروز حالا ما تعبیر چادر ازش استفاده می کنیم، گاهی وقتا یه مانتوس، گاهی وقتا یه لباس محلی سرتاسری پوشش، به این میگن جلباب. ان یدنین علیهن من جلابیهن، این جلباب را نزدیک کنن، یعنی ازش استفاده کنن، جوری پوششان نباشد که پستی و بلندی بدنشان آشکار شود. این حیاس عفت به این میگن. حالا در رفتار به چه صورت؟ ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. در سوره احزاب فرمود ای زنان مؤمن، موقعی که راه می روید، کفشی که می پوشید، زینتی که استفاده می کنید، به گونه ای تو راه رفتن، تو حرکات و سکنات شما نباشد که اینها شنیده شود، دیده شود و تحریک آمیز باشد. سابق عرب، زنان عرب، خب به پایشان خلخالهایی رو می بستن و این خلخالها گاهی وقتا به گونه راه می رفتن که این خلخالها صدا می کرد و شاید یه تحریک آمیز هم بوده است. لذا آیه نازل شده است، میگه موقعی که راه می روی، اینی که میگم خدا دقت داشته تو بحث عفت و حیا، مثال می زند موارد خاص را، به گونه ای که شبهه برای هیچ کس ایجاد نشود، میگه تویی که در پایت خلخال داری یا زینت دیگری داری یا چیز دیگری داری، تو راه رفتن به گونه راه نرو که دیگران بفهمن، حتی نمیگه ببینن، به گوش دیگران بشنود و بفهمن و تو ذهنشان تخیلاتشان باعث تحریک بشود. این هم تو قصه راه رفتن. پس عفت در گفتار، عفت در پوشش و عفت در رفتار عزیزان، این خواست خداوند است از من و شما، از بانوان محترمه. حالا یه قسمتی هم تکالیفی دارن مردان تو این حوزه، من هنوز نرسیدم بحث نگاه را، ولی حداقل تو این قسمت تا اینجا که گفتم حواسمان به این چیزها باشد، هم خودمان هم فرزندانمان و هم توصیه کنیم به دیگران. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و علی محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمة سیدة نساء العالمین و صلی علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و صل على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و ثناء و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حجج که علا عبادک و امنائک که فی بلادک. باز هم تقوای الهی را یادآوری می کنم برای همه نمازگزاران عزیز. در خطبه دوم اشاره می کنم به بحث امروز نهم ربیع که مناسبتش روز شروع امامت حضرت مهدی علیه السلام است. خب روز بسیار مهمی است، عید بزرگی است. ما در مورد حضرت علی علیه السلام یه عید قدیر داریم که شروع امامت مولای متقیان علی علیه السلام است. مؤمنین معمولا در روز قدیر جشنهای مفصلی میگیرن. روز نهم ربیع هم تقریبا به همین صورت، به مثابه عید قدیر امت آخر الزمان هست، چون روز شروع امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید بیشتر بهش پرداخته شود، هم شناخت حضرت مهدی، هم محبت حضرت مهدی و هم عمل به سیره و روش و مرام و مسلک حضرت مهدی علیه السلام را همه ماها تو زندگیمون بتونیم پیاده کنیم و داشته باشیم. امروز ما از نعمت ظهور حضرت مهدی محرومیم که حضرت در بین ما آشکار نیستن، غایبن. البته از نعمت حضورش محروم نیستیم، ظهور نداره اما در بین ما حضور دارد، حضوری که شاید ما متوجه نشویم، نشناسیم. در جمعهای ما هست، در مراسمها هست، تو دعای ندبه داره میگه که خطاب به حضرت مهدی، نمیدانم الان در کجایی، در کوه رضوایی یا در عرفاتی یا در مکه، به تعبیر من یا در جای دیگری از عتبات عالیات هستی یا در مراسم و مناسک دیگری، پس حضور دارد حضرت مهدی در بین ما، میبیند اعمال ما را، رفتار ما را، عرضه میشود. هر از چندگاهی اعمال مؤمنین و متدینین بر حضرت مهدی، به ویژه در شب قدر که قرار نامه اعمال ما تنفیذ شود و امضا و قطعی شود، به محضر امام زمان میرسند ملائکه الهی و او باید تقدیر یک ساله ما را امضا کند. اعمال ما گاهی دل حضرت مهدی را به درد می آورد، گاهی خوشحال می کند. تلاش کنیم اعمال و رفتارمان به گونه‌ای باشد که باعث خوشحالی شود. و همینطور یکی از نکاتی که در مورد حضرت مهدی مطرح است، انتظار فرج است. انتظار این را داشته باشیم که انشاءالله به زودی ظهور کنند و جهان را با حضور خودش پر از عدل و داد کنند، که فرمود انتظار فرج عبادت است. در جای دیگری فرمود انتظار فرج افضل الجهاد است، بزرگترین جهاد در راه خداوند انتظار فرج است. قطعا این انتظار فرج که بزرگترین جهاد حساب می شود، معنایش توقف مؤمن نیست که مؤمن متوقف بشود، کاری انجام ندهد، تلاشی نکند، فقط منتظر بماند تا مهدی علیه السلام بیاید. بلکه اگر اون انتظار افضل الجهاد است، یعنی باید مؤمن بستر را برای دوره حکمرانی حضرت مهدی علیه السلام فراهم کند. اگر نتونیم ما این بستر را فراهم کنیم، غیبت قطعا طولانی تر خواهد شد. برای اینکه غیبت دورانش کوتاه شود، زودتر محقق شود، این بستر را مکلفیم من و شما برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراهم کنیم. عزیزان، اگر بخواهم مثالی بزنم که ذهن ما روشن‌تر بشود، باید مثال بزنم به قصه حضرت مسلم ابن عقیل و امام حسین علیه السلام. مسلم به کوفه آمد که از مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد، زمینه را آماده کند تا امام حسین علیه السلام وارد کوفه شوند. اما موقعی که مسلم بیعت را گرفت، بعد عبیدالله آمد. عبیدالله که آمد، بعد قصه جنگ را آغاز کرد، دنبال شیعیان رفتن و دستگیری کردن و قیام را خاموش کردن و نابود کردن. مسلم ابن عقیل مجبور شد در برابر عبیدالله ابن زیاد قیام بکند. خب اون روز اگر مردم کوفه مسلم ابن عقیل را یاری می کردن، کمکش می کردن، عبیدالله را از کوفه بیرون می کردن، اجازه نمی دادن که عبیدالله قدرت بگیرد، تسلط بر اوضاع پیدا کند، مأمورینش را پیدا کند، سازماندهی ها را انجام بدهد، اگر اجازه نمی دادن با تطمیع و تهدید همه را دور خودش جمع کند، تو همون قدم اول عبیدالله را اجازه نمی دادن وارد کوفه شود، یا از کوفه تو مرحله اول قبل از تسلط بر اوضاع او را از بین می بردن، زمینه آماده می شد برای آمدن امام حسین. امام که می آمد زمینه آماده بود، بیعت ستانده شده بود، و بعد امام رهبری و مدیریت و ولایت مردم را شروع می کرد. قطعا بالاترین سعادت ها هم برای مردم کوفه رقم می خورد. امروز هم چنین است. آنانی که می خواهند بستر را برای ظهور حضرت مهدی آماده کنند، یک ولایت مداری شرط اولش هست. جانشین امام زمان مقام معظم رهبری است. برای اینکه این بستر آماده شود و فراهم شود، باید مردم، مسئولین، ملت عزیز ما گوششان به دهان رهبری باشد که چه میگوید. ارشادات او را، حرفهای او را، صحبتهای او را به گوش جان بگیرند، عمل بکنند، در کنارش باشند، که الحمدلله تا الان هم در کنار رمزت امام بعد مقام معظم رهبری بودند، تا آخر هم باشند، که اگر چنین باشد اون بستر برای دوره حکمرانی حضرت مهدی علیه السلام آماده خواهد شد. باید تلاش کنیم هم در حوزه فرهنگ تقویت کنیم فرهنگ دینی من را، تربیت صحیح فرزندان من را. تو حوزه سیاست باید تقویت کنیم کشور را در برابر دشمنان، در برابر بیگانگان. اون فاصله خودمان را با دشمنان باید حفظ کنیم. باید هم از لحاظ اقتصادی تقویت بشیم، هم از لحاظ نظامی تقویت بشیم، هم از لحاظ علمی باید نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود و هم فرهنگش رشد کند. جمهوری اسلامی اگر در همه این حوزه‌ها قوی شود، قدرتمند بشود، روی پای خودش بایستد، بعد مظلومین عالم شیرینی حکومت دینی را حس کنند. این جبهه مقاومت اگر قدرت پیدا کند و تقویت شود، اگر جبهه مقاومت بتواند داد مظلومین را از ظالمین بستاند، در غزه بتونه پیروزی را به دست بیاورد، دشمن را الحمدلله از ایران بیرون کرد، از منطقه بیرون کند، از منطقه غرب آسیا بیرون کند، اجازه ندهد میدانداری بکند دشمن تو این منطقه، اون وقت جبهه مقاومت اگر این عزت را پیدا کند، این حرمت را پیدا کند، دفاع از ستم دیدگان را در عالم نشان همه دهد، بعد این شیرینی را حس کنند مردم دنیا، مظلومین عالم، همه نگاه ها برگردد به طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی. اون روز است که می گوییم دیگر بستر فراهم شد، آماده شد. قطعا اگر بستر فراهم بشود حضرت مهدی هم ظهور خواهند کرد انشاءالله. همه با هم باید دست به دست هم بدیم این کار را پیش ببریم. یکی دو تا تذکر هم در پایان عرض بکنم که بحثم رو تموم بکنم. یکی دو سه تا تذکر مربوط به خود استان هست. انشاءالله در کنار همه تلاش هایی که انجام می دهیم این دو سه تا نکته را هم عرض کنم. دولت محترم، ما انتظار داریم که انشاءالله زودتر و با قوت و قدرت بیشتری کارها را شروع کنند. یه احساس به برخی از افراد گاهی وقتا دست میداد که اینا دارن فکر میکنن، تأمل میکنن، برنامه ریزی میکنن. قاعدتا کسی که رئیس جمهور میشود یا وزیر میشود باید همه آمادگی ها از قلب باشد، از روزی که وزارت خانه را قبول میکند با قدرت کامل مباحث را جلو ببرد. زمان حضرت آیت الله رئیسی هم به همین صورت بود. انتظار ما از دولت هم این است که با قدرت کار را پیش ببرند. سفرهای استانی، پیگیری پروژه ها، بعضی از پروژه ها به خاطر شهادت شهید رئیسی چندین ماه است به تأخیر افتاده است که اینها سریع راه بیفتد. در استان از همه مسئولین استانی، مسئولین شهرستانی تقاضامون اینه که با قدرت کارها را پیش ببرند. بله، در هر دولتی جابجایی های کم و بیش وجود دارد، ولی نگاه نکنید که شاید این جابجایی فردا برای شما هم رخ دهد. تا فردا که هستیم، مدیر کلیم، مسئولیم، کار رو تعطیل نکنیم، پیگیری کارها را ادامه بدیم، کار مردم را نگذاریم زمین بماند، با نشاط، با علاقه که این حالت انتظار خدای نکرده که کارها این وسط تعطیل نشود و مردم ما ضرر نکنن، زمان را هم تو این فاصله از دست انشاءالله ندهیم. با قدرت اگر کار را پیش ببرن، قطعا اگر خودشان تو مسئولیت موندن فبها، اگر هم جا به جایی صورت گرفت کس دیگری آمد، او ادامه کار او را خواهد داد و اون تلاش خودش را انجام داده است. یک نکته دیگری هم خب بد نیست این را هم همینجا خدمت عزیزان داشته باشیم. گرچه میدونم فعالیت‌های بسیار زیادی را مسئولین انجام دادن، الان هم پیگیر هستن. برخی از مؤمنین گاهی وقتا به ما مراجعه میکنن، شاید بخشی از شما عزیزانم جز همونها باشید، مطالبه کردید و مراجعه کردید. یه آسیب‌های ما در جامعه من، در شهرستان من، در استان من داریم. یکی از اون آسیب‌ها بحث سگ‌های ولگرد یا سگ‌گردانی است که بعضیا دستشون می‌گیرن تو پارک‌ها، تو تفرجگاه‌ها، جاهای عمومی. خب این شایسته سبک زندگی دینی و اسلامی ما نیست. قانون ما داریم برای این قصه. مطالبه همه عزیزان اینه که مسئولین اون چرا که قانون هست در این حوزه بهش عمل بکنند، این قضیه ادامه پیدا نکند یا گسترش پیدا نکند. اون سبک زندگی اسلامی که مقام معظم رهبری در همین استان ما مطرح کردن، یه بخشش برمیگرده به همین نوع زندگی هایی که من و شما باید داشته باشیم. برخی از موارد خب دیده می شود تو کوچه ها، تو تفرجگاه ها، تفریگاه ها، و مؤمنین متعزی می شوند از این حرکت ها. انشاءالله این هم پیگیری بشود، قانون عملی بشود. بیشتر از قانون ما نمی خواهیم. البته شرع هم همین رو می گوید، مطالبه مردم هم همین است، قانون هم همین هست. انشاءالله عملی و اجرایی بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.